بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع چرا علی تنها ماند. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهو قولی. عنوان جلسه ما در این چند جلسه که محضر عزیزان بودیم این بود: چرا علی تنها ماند؟ تأملی در الگوی مدیریتی امیرالمومنین علیه السلام. نکته بسیار مهم اینه که ما این بحث رو که امیرالمومنین دچار چالش هایی شدن و مسائلی براشون پیش اومد از یه زاویه دیگری داریم بررسی میکنیم. معمولا وقتی این زاویه، وقتی این بحث مطرح میشه، پیرامون اینه که خب امیرالمومنین غریب بودن، تنها بودن، یار نداشتن و همه اینام درست. ولی نکته‌ای که محل بحث ماست درباره خود مدل مدیریتی امیرالمومنینه که خب چرا امیرالمومنین یار نداشت؟ چرا یاری برای خودش جمع نکرد؟ چرا نتونست یاری جمع بکنه؟ میگن علی مثلا به خاطر عدالتش مورد هجوم قرار گرفت، چون خیلی عدالت شدیدی داشت به او حمله کرد. خب درست، ولی این همه ماجرا نیست. اتفاقا مردم وقتی همچین حاکم عادلی رو میبینن که باید عاشقش بشن، بیشتر باید حرفش رو گوش بدن. پس چرا امیرالمومنین تنها میمونه؟ مگه میشه در طول تاریخ کسی به خاطر عدالتش مظلوم واقع بشه، به خاطر عدالتش تنها واقع بشه؟ خود عدالت که باید عاملی باشه برای اینکه دوربر از رد شلوغ باشه، افراد و حامیان و یاوران و انصار امیرالمومنین باید زیاد باشه. اساساً مدل مدیریتی امیرالمومنین یه مدل خاصیه. ما اینو باش کار داریم، ما مدل مدیریت کار داریم. بحث مدیریت خیلی بحث مهمیه. معمولاً هم توی جلسات ماها، جلسات مذهبی، خیلی به مباحث پرداخته نمیشه. مدیریت فقط مال یه مدیر کل و یه وزیر و اینا نیست. همه ماها مدیریم، همه ماها احتیاج به علم مدیریت داریم. اصلا تربیت فرزند یعنی مدیریت. شما مدیریت میکنی تربیت فرزندتون، مدیریت منزل میکنی، مدیریت محل کار میکنی. هر که هر جایی داره کار میکنه با بحث مدیریت سر و کار داره. یه معلم داره کلاسش رو مدیریت میکنه، یه روحانی داره مسجد رو مدیریت میکنه، یه مادر داره منزل رو مدیریت میکنه، یه شوهر داره خانواده رو مدیریت میکنه. بعضی هم که از بچه آوردن و تعداد فرزند بیشتر و اینها میترسند به خاطر این اشتباهه که نمیدونن اصلا تعداد. میگه من از تربیتش میترسم، بچه کمتر میارم تربیتش راحت تر باشه. این بندگان خدا نمیدانن که اصلا تعداد فرزند ربطی مدیریت نداره. مثل که به این معلم بگیم آقا به جایی که تو کلاس شما 32 نفر باشن 31 نفر دادیم که مدیریتشون راحت تر بشه، 18 نفر دادیم که مدیریتشون راحت بشه. معلم میدونه بین 5 نفر و بین 50 نفر مدیریتش فرقی نمیکنه. فقط بحث جای امکاناته. اون یه بحث دیگریست که امکانات تفاوت میکنه. جا کمه، نیمکت کمه، امکانات کمه، مدیریتش رو فرق نمیکنه. نحوه مدیریت 5 نفر و 50 نفر تفاوتی نداره. اتفاقا گاهی تربیت فرزند وقتی که بچه کم تعداد باشه، اتفاقا تربیت این از اون تربیت تعداد بچه بیشتر مشکل تره. و خیلی آثار و تبعات فراوان، یکی دوتا نیست. اونی که لازمه مدیریت. یه پدر باید بلد باشه مدیریت کنه، یه مادر باید بلد باشه مدیریت کنه. تو تربیت این اصله. اصلا ما هر روز تو خانواده هامون روبروی این با مدیریت بحران دائما مواجهیم. هر پدری که پسرش رو زن میده، دخترش رو شوهر میده، این با مباحث مدیریتی مواجهه که اختلاف بین دخترش و دامادش، پسرش و عروسش، اختلاف بین عروسش و دخترش که میشه خواهر شوهر، اختلاف بین عروسش و همسرش که میشه مادر شوهر، اختلاف بین پسرش و مادر خانومش، اختلاف بین پسرش و پدر خانومش، همه اینا رو مدیریت بکنه. پدر عاقل پدریه که بتونه همه اینا رو مدیریت بکنه. همه ما به علم مدیریت نیاز داریم. اصلا مدیریت بخشی از دینداریه. الگوی مدیریت امیرالمومنین به درد همه ما میخوره. فقط بحث سیاسی نیست که بگیم آقا این مثلا تو سطح کلان جامعه در مورد مسئولین، نه، در مورد همه ماست. مدل مدیریتی امیرالمومنین یه مدل ویژه‌ایه که حالا بحثی داره این جلسه و جلسه بعد انشاءالله بتونیم کمی بحث رو پیش ببریم. عرض کردیم که الگوی مدیریتی امیرالمومنین الگوی هارونیه. اینو جلسات قبل بحثش رو داشتیم. مبتنی بر اون چیزی که در قرآن در سیره حضرت هارون معرفی شده، امیرالمومنین با اون مدل داره مدیریت میکنه. خب مدیریت حضرت هارون چه شکلی بود؟ مثل امروزی روزید قربان حضرت موسی از کوه برگشت، از کوه طور، بعد از 40 روز مناجات و عبادت با تورات. معلوم شه که تو این دوره تورات هم نداشتن مردم. تورات قوانین، کتاب آیین‌نامه بوده، کتاب قانون اساسیشون. اصلا معنای عبریه خود کلمه تورات واژه عبریه، خود این کلمه معنای قانونه. این کتاب کتاب قانونه، قانون اساسیشونه. حضرت موسی هم قانون اساسی بیاره، یعنی هنوز اصلا به فروع نرسیدن این مردم، تو اصوله، تو ابتدایات دینه. تو این 40 روز همون اصول رو از دست دادن، همون توحید و نبوت و معاد پرید. حضرت موسی میخواد بیاد با معاد باوری این مردم رو بینشون حکومت بکنه، بر اساس توحید، بر اساس نبوت میخواد حکومت بکنه. برمیگرده میبینه اینا همه چی رو از دست دادن. از اونجا قرآن میفهمن که به علقل الواح، تورات رو پرت کرد. خیلی طبیعی عجیبی، تورات رو پرت کرد از شدت عصبانیت، که در روایت هم فرمود یه بخشی از تورات اونجا محو شد و فرمود امام باقر فرمودن که پیش ما اهل بیت مقداری از تورات که محو شد و فرمودن که زیر فلان سنگ در فلان جا آدرس دقیق داره به کسی که از اون منطقه اومده بود. فرمودن که موسی فلان جا تورات رو زمین زد، یه بخشی از تورات چون به قول امروزی ها فایل بندی شده بود، فولدر فولدر بود، یه بخشی از این که جدا شد از موسی دیگه اصلا، یعنی مردم محروم شدن اصلا از این بخش از تورات و این پیش اهل بیت. با باقی موندهش حضرت موسی که تورات رو جمع کرد، بعد از اون اومد پایین و حالا قانون رو آورده، میدونی مردم اصلا زیرا به همه چی رو زدن، اصل خدا رو شک کردن. یه گوساله رو که سامری گفتش که حالا اله بکن و اله موسی، این خدای موسی هم همینه، رفته با خدا مناجات کنه، با هم میخواد مناجات کنه. مردم از همین برگشتن. بعد به هارون نهیب زد. خب چه وضعیه؟ تو مگه نبودی بین اینا؟ چرا اینا جوری شدن؟ مگه من به تو نگفتم بعد از من حواست به این مردم باشه؟ اونجا از هارون چند تا چیز رو فرمود، از خودش دفاع کرد. یکیش این بود: و خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل. من نخواستم تفرقه بیفته. من نخواستم دو دستگی میشه. من اگه حرف میزدم دو قطبی میشد، دو دستگی میشد. من سکوت کردم. یه جامعه متحد و منحرف بهتر از یه جامعه که میخواد سمت خدا بره ولی تیکه تیکه است، به جون هم افتادن. همه سرمایه ها و همه انرژی ها داره هدر میده سر دعوا و درگیری، سر اختلاف. این هم ماجرای پیراهنی که جلسه قبل عرض کردم. امیر المومنین فهمید که من این پیراهن خلافت رو میدونستم به تن او گشاده، ولی اگه من دست میداختم از این ور میکشیدم و از اون ور میکشید پیراهن پاره میشد. من دیدم یه پیراهن سالم باشه به تن نااهل باشه بهتر از اینکه این پیراهن پاره پاره بشه. خیلی استدلال قوی و محکمی است. امیرالمومنین الگوی مدیریتیش اینه. چرا امیرالمومنین تنها شد؟ خیلی عجیبه، چون دو قطبی راه انداخت امیرالمومنین و همین عامل تنهایی امیرالمومنین مردم رو دو شقه نکرد. امیرالمومنین راحت میتونست مردم رو به هیجان بیاره. این نکته رو داشته باشید، خیلی نکته مهمیه. ببینید آقا جان، عزیزان من، اصلا این حرف غلطه که مثلا علی بین مردم محبوب نبود. خب مگه طیف مقابل علی محبوب بود بین مردم؟ دیگران مگه محبوب بودن؟ معاویه مگه محبوب بود؟ اصلا من از شما پرسم، اصلا مگه حکام، سیاستمدارا، زمامدارا محبوب هم بین مردم؟ نه. کی محبوب بودن بین مردم؟ کی محبوب بوده بین مردم؟ کسی اگه محبوبیت هم داشته باشه، وقتی حاکم میشه، وقتی رئیس میشه، مدیر میشه، محبوبیت هم دست میده. به قول یکی حرف خوبی میزد ایام سالگرد شهید رجایی هم هست، بگو از شانسی که شهید رجایی آوردیم که 20 روز بیشتر رئیس جمهور نبود. 4 سال اگه میکشید الان عکسشو با تفنگ بادی میزدن. خوبیشون 20 روز رئیس جمهور بود، تا اومد یه کار بکنه شهیدش کردن اسطوره‌ش. ولی این خوبا اگه بیان سر کار یه مدت در رأس کار باشن، خود مقام معظم رهبری دوره دومشون رئیسشون کمتر شد. تعارف که نداریم، ایشون که دیگه از جهت سلامت و جایگاه و اینو بی‌نظیره واقعا. البته دولت دست ایشون نبود، دست دیگران بود، ولی مسئول اینجوریه. مسئول در مزان اتهامه. مسئول محبوب نیست بین مردم. مردم پشت سر مسئولی حرف میزنن، مردم از مسئولی فقط توقع دارن. نمیخوام الان بگم که این خوبه یا بده، من با مردم خیلی کار ندارم. میخوام بگم این که امیرالمومنین مظلوم شد، با این بخش دقت، با دقت ویژه‌ای عزیزان من بحث رو پیگیری بفرمایید. این که امیرالمومنین مظلوم شد به خاطر این نبود که معاویه محبوبه، معاویه محبوب بود، به خاطر این نبود که اون خلفای اول و دوم و سوم محبوب بودن. مگه اونا محبوب بودن؟ کجا اونا محبوب بودن؟ مردم دلشون پر بود از اینا. خلیفه اول مگه محبوب بود؟ خلیفه دوم مگه محبوب بود؟ خلیفه دوم که کسی جرأت نداشت بهش انتقاد بکنه؟ خلیفه دومی که قبل، آقا جان این دقت بکنید، خلیفه دومی که قبل از اینکه مسلمان بشه، مرحوم علامه امیری در القدیر میگه خلیفه دوم قبل از اینکه مسلمان بشه یه تیمی بودن در بین قریش، کفار و قریش، اینا باید میسادن ببینن کیا مسلمان میشن. خب دقت کنید، خیلی جالبه، یه گروهی بودن، اینا گروه شکنجه و فشار بوده، باید میسادن ببینن کیا مسلمان میشن. این که مسلمان میشد میگفتن شکنجهش میکردن. خلیفه دوم جز این تیم بود، مسئول شکنجه زنهایی بود که مسلمان میشدن. این علامه امیری در قدیم میگه. خب این آدم محبوب میشه بین مردم؟ بین مسلمان ها محبوب میشه؟ اینی که بازجو بوده، شکنجهگر بوده، شما فکر کنید که مثلا بعد انقلاب یه ساواکی بیاد بشه رئیس جمهور، بعد هم مردم که سیلی و لگد و چک خوردن نمیش رأی بدن، میشه مگه؟ میشه. آره، راه داره. راهش راهی بود که علی از این کار استفاده نمیکرد. الگوی مدیریتی هم برمونی راهش چی بود؟ راهش نه که دو قطبی سازی کنی، جامعه رو از رقیبت بترسونی، هیجان مردم رو تحریک کنی، احساس مردم رو تحریک کنی، راهش نه. امیر المومنین از این کارا نکن. راهش نه که مردم دو دسته کنی، اینا کن رو هن، اینا کن رو هن، اونا نام چی چی هن، اینا چی چی هن، اون چپ این راسته، اینا طرفدار فلانن، اینا ضد فلانن. بعد می‌بینم نه علی چیا که نمی‌گفتن، تا چه دو قطبیایی که درست نمی‌کردن. دو قطبی پیر و جوان خیلی جالب بود. خوندم جلسه قبل از ابی عبیده جراح براتون خوندم. اومدن دو قطبی سازی کردن، گفتن که علی جوونه، حالا ببینید، حالا اینایی که با چه سابقه ای اومدن بین مردم، به نظرم ابن عبدالحدیده میگه که تو هیچ جنگی از مسلمین، تو هیچ جنگی از این همه غزوه رفتن، این همه جنگ رفتن، این اقوام خلفا، خلیفه اول دوم که رفیق بودن با هم، عقد و خوت بین این دو تا خونده شده بود، این دو نفر تو هیچ جنگی از مسلمین یک نفر از کفار نکشتن. به اون استاد ما میفهمود، من اونقدر که تو تاریخ بررسی کردم، یه الاغ از لشکر دشمن نکشتن، کافر که هیچ. بعد اینا اومدن شمشیر کشیدن به اسم این که میخوام از دین پیغمبر دفاع کنیم، شمشیر کشن فاطمه زهرا، شمشیر کشن رو علی میکشیم به خاطر حفظ دین پیغمبر. اگه بکش بودی این همه جنگ رفتی چرا در میرفتی؟ رسما تو جنگ احد اینا فرار میکرده، پیغمبر اینا رو با استدا کرد، آیه نازل شد، از تسعدون و تلون در سوره مارکه آل عمران، اینا در میرفتن، پیغمبر صداشو میکرد، محل نمیذاشتن، میگه در میرفتن، اینا خیالتون نمیاد چه پیغمبر صداتو میکرد. اینا این بودن، شب میشستن تو دل بقیه رزمنده ها رو خالی میکردن، اینا تو میدون جنگ رفته بودن تو دل بقیه رو خالی میکردن. گفتن این آقا یه سری حرف زده، جدی نگی، فردا همه رو میگیرن میکشن بدبخت میشه، حرف ما رو گوش نمیدن. بخونید تفاسیر رو بخونید. اینا تو جنگ میگفتن ما به پیغمبر میگیم مذاکره کن، روشش هم بلدیم، حرف ما رو گوش نمیده، داره میجنگه. همین حضرات مردم اینا دیدن، بعد یهو انقلابی شدن، بعد پیغمبر یهو انقلابی شدن. چی میگفتن؟ برگشته بودن میگفتن که علی جوون خام بی تجربه است، ما سن و سال داریم، ما بتون کار گذروندیم، تجربه داریم، پخته ایم، دو قطبی ها ببینیم. یه مش آدم های... حالا جالبه، حرف جالبه، اینا یه مش آدم های احساسی هست. امیرالمومنین آخره تو جنگ همه دیده بودن ضرب شمشیر رو، یه وقت نزم براتون گفتم یا نه نوع جنگ امیرالمومنین، فرمود از قد بلندا رو از وسط داریم میکنم، قد کوتاه رو از بالا داریم میکنم، کسی شرعت نمیکسند. میگه تعبیر تاریخ اینه که یلوثونه، وقتی صدا میشنیدن میفهمیدن رو به علی استادن، یلوثون تلویث، تلویث یعنی چی؟ میگن طرف لوس، لوس میگن لوس که از خودشو، لوس به معنای خودشو خراب کردن، میشنیدن که رو اونی که داره حمله میکنه علی خودشون نجس میکنه. حالا اینی که نقطه قوت امیرالمومنینه، این بابا نقطه ضعف نشون داده. میگفتن بابا اینا همه از علی میترسن، اسم علی میاد، همه یه جوری میشن، علی اصلا میگن خب مصلحت نیست. خب اونجا به نظر شما کاری داشت برای امیرالمومنین دو قطبی سازی کنه؟ دوت بسازی میکرد، میومد میگفتش که آقا اینا کسایی هست که تو جنگا در میرفتن، از این شگرده تبلیغاتی انتخاباتی دیگه. خودش هم فرمود، فرمود لولت توقا لکن تو ادهل عرب. فکر نکنین علی سیاست نداره، مدیریت بلد نیست، اگه تقوا نبود هیچکی مثل من داهیه نداشت. داهیه شنیدید میگن؟ داهیه زیرکی تیز میدونم، هم مدیریت، سیاست به معنی غلطش میگن، در آدم سیاست نداریه. چی میگن؟ یه اصطلاحی میگیم ما نمیدونم آدم ها مارموزه دیگه، چی میگیم؟ آب زیر کاهه، از این حرفی که از این اصطلاح ها. فرمون اگه تقوا نبود من از همه اینا واردتر بودم، اینقدر از این شگرد ها بلد بودم بزنم، من این کاری داره جامعه رو دو تیکه میکنی، طرفدارای فلانی، طرفدارای فلانی، مردم بیفتن به جونه، استراب، ناامنی، جنگ، درگیری، هیچکی بهش رحم نکنه. اون فضایی که تو دوران بنی امیه و بنی عباس حاکم شد، بنی امیه و بنی عباس، از اونجا تفرقه بود که خوب بود، تفرقه بود که به نفع ما شد، ولی تفرقه مسلمین این همه رو به باد میده، دینی از مردم نمیده. بعد همه مسائل میشه رقابتی، جناحی، سیاسی. الانی که امیرالمومنین سکوت کرده، علی رو متهم به جناحی بودن و سیاسی بودن و این حرفا میکنه. باشون فرض کن امیرالمومنین اومد یارکشی میکرد، چهار تا چیز علیه رقیب میگفت، یه جنف درست میکرد، چی میشد؟ کل دین میشد آقا یه بازگوت یه دعوای سیاسی بوده، دوتا تیف من رو تو بیکار نشستیم جا داریم تاریخ رو هم میکنیم، این میشد دیگه. دیگه حقی معلوم نبود، دیگه باطلی معلوم نبود، دعوای حق و باطل اینجوری احساسی نیست. مردم باید بفهمن، ببینن. ببینید آقا جان، مردم که میگم نه یعنی مردم جمهوری اسلامی هست، سریع تلفیق ندید بگی آقا این داره چند علیه مردم صحبت میکنه. آدم ها، افراد، بحث اونم تاریخیه، کاری به الان نداری. آدم ها، افراد معمولا اینجوری هست، هم تعبیر خیلی قشنگی که ما تو ضرب المثل فارسی خودمون داریم، عقلشون به چیه؟ خیلی این تعبیر قشنگی. نمیدونم این ضرب المثل از کدوم حکیمی بوده، کدوم حکیم ایرانی بوده، آخه یکی میگفتش که هویج بخور برای عقل خوبه. گفت چرا؟ گفت که این چون عقل مردم تو چشمشونه، این هم چشم رو تقویت میکنه، برای عقل خوبه. عقل مردم واقعا این خیلی تعبیر درسته، تو چشمشونه. یعنی چی؟ یعنی مردم تحت تاثیر چیزایی که میبینن، تحت تاثیر امور محسوسن، تحت تاثیر امور ملموسن، مسائل عینی. بعد این کار انبیا رو سخت میکنه، بلکه خیلی از حرفا که انبیا میزنن اصلا به چشم دیده نمیشه. سامری چرا موفق شد؟ بلکه عقل مردم تو چشمشون بود. موسی میگه من رفتم بالا کوه با خدا صحبت میکنم، هیچ کدومتونم نمیتونید ببینید، تو 70 نفر برداشت با خودش برد. اینو بشنم، این جالبه. تو این 40 روزی که رفت 70 نفر از سران خوب این مردم برداشت با خودشون برد. اینا گفتن ما میخوام ببینیم تو با خود مناجات میکنی یعنی چی، یعنی با کی و با کی حرف میزنی، ما میخوام بشنم. حضرت موسی که میرفت، یعنی سوره طهاست، زودتر از این 70 تا رفت، با سرعت بیشتری رفت. روز اولی که میخواست بره، 40 روز پیش، این تونتون رفت. خدای متعال بهش فرمود که برای چه عجله میکنی؟ شما تونتون میاد که عجل تو الهی کرم به لتر رو دار. تونتون میاد میخوام رازید کنه، تو تر بیام که بیشتر با هم حرف بزن. هم اولائه علا اثری، اینا پشت من دارن میاد. این 70 تا اومدن، فقالو ارنا الله جهرتن، به موسی گفتن خب نشون بده ما خدا رو. خدا رو که من نمیتونم نشون بدم. تا اینا گفتن خدا رو ما نشون بده، فرخزت همو سائقه، سائق زد 70 تا رو پربر کرد، به قول امروزی ها زد کتلتشون کرد، زد پربرشون کرد. حضرت موسی برگشت کن خدایا من اومدم اینجا، اینا اومدن به عنوان شاهد مناجات، من برگردم بگم من رفتم بالای 70 تا رو به کشتن دادم، برگشت اینا میگم من میکشم. آقا این چی شد؟ اینا اومدن شهادت بدن به حقانیت من، گرفتی همه زدی کشتی که دوباره زندهشون کرد. یکی از آیاتی که دلت به رجعت داره همینه که چجور میشه مرده دور برگردن تو دور، همینه در سوره اعراف، در سوره طهاست، جاهای دیگه هم اومده. اینا رو زنده کرد، گوه همین قدر من بیشن نمیتونم بهتون نشون بدم. دیگه دیدید دیگه، رفتید و برگشتید دیگه، دیگه دل از این مارو زفتر. این از این 70 تا اینا همین قدر قانع شدن، تازه این 70 تا خوبایشون بودن. مردم که دیگه مردم سامره من گوه آقا این گوساله رو ببینیم باد میخوره صدا در میاره. اینا خدا موسا هم شکل عقل من، اینا داستان رو قرآن نمیگه. بله من شما نگاه میکنم که عجب آدم احمقی بودن. یه جلسه اولی بحث مفصلی که داستان قرآن تاریخی نیست، یعنی مالی دوره نیست، همین الان هست، همین امروز هست، اون مردم همین امروز هستن، نه این مردم ها اینن ها، اون مردم الان هستن، اون آدم هایی که عقلشون به چشمشونه، تحت تاثیر چیزایی که میبینن. همینه فرید میده آدم ها گل میزنه. حضرت موسی تنها شد، هارون تنها شد، بعد از آب رد شدن، اینا هم آدمان دیگه، از آب رد شدن، گفتن فجعل لنا الهن کما لهم آلهه، از آب رد شدن، دیدم خدا آب دریا رو وا کرد برای اینا. حالا جالبه، اینا چون آدمای حسی بودن، عقلشون به چشمشون بود، خدا هم آیاتی که میفرستاد همین شکلی بود که ببینن اینا. خدا من و سلوا برای اینا فرستاد، خدا دریا رو برای اینا باز کرد، فرعون رو تو آب جلوی چشمشون. ببینید خیلی جالبه، اینجور نبود که بشنون فرعون مرد، خودشون به چشم دیدن فرعون مرد. همین که میگم من خدای شما، با چشمشون دیدن که اینجوری چشمشون غرق شد. خدا تو چشمشون آورد همه اینا رو. از دریا رد شدن یه گروه در باز می‌پرسن واسه موسی، گفتن ما خدا این شکلی می‌خواد. یه خدا برام اونجوری بساز. مردم همشون به چشمشون دید. کار هم یه سخت. بعد حالا از موسی من رفتم با خدا حرف زد. سخت دیگه. گفتم خدا، خدا کیه؟ محسوس چی داری؟ ببینیم. مثلا قوم از موسی هم حرفشون این بود. ارن الله جهرت نشونمون بده. همین ببین اونا هم قبول نشون. خب با تو حرف میزنه خیلی خوب، با من حرف بزنه. خب چرا با تو حرف میزنه فقط؟ یعنی خدا تو نمیتونه با من حرف بزنه؟ خب اون صلاحیت میخواد، استعداد میخواد. نه این چه صلاحیت به تو داده به ما نمیده. ما میخوام حرف بزنم. ما میخوام ببینیمش. تازه خود از موسی رفت خدایا ارنی انزل الیک بذار من ببینم. تو اون گفت من نمیتونی منو ببینی. لمترانی. و اینا اومدن چهار تا آدم ما میخوام ببینیم خدا رو. سخت با اینا حرف زدن. دو قطبی را میفته. وقتی قراره که یه معصوم، یه ولی خدا عقل مردم رو خطاب قرار داده، با عقل مردم حرف بزنه، عقل مردم بالا بیاره، مردم رو بر اساس درک عقلانیشون پیش ببره، خیلی کارش سخته. اینه که تنها میمونه. اون مدل مدیریتی که تنها میکنه آدم همینه. مظلوم میشه. یه حرفی میزنیم طرف نمیفهم. خب چیکار کنم؟ بعد اینجا ظاهر خوب میگم این ظاهر خوبش رو گول نخوره. این خیلی آدم شیادیه. میگه این به این مهری روانی. آمریکایی وقتی مدونن تو عراق، حالا عراقیایی که آمریکایی که همین عراقی هایی اینا بدبخت گرده بودن. صدام محصول اینا بود. بردن صدام با بیش از 1,200,000 کشته. شوخی نیست. ما تو جنگ تحمیلی 300,000 کشته دادیم. عراقی 1,200,000 کشته داده. خیلی حرفه. ما با 80 تا کشور جنگیدیم. اینا فقط ناتو بهشون حمله کردن. اینا تازه ناتو فقط حمله کرده صدام، نه به مردم. اینا حمله کردن به مردم ما. 80 تا کشور حمله کردن به مردم ما، 300,000 تا کشته دادیم. ناتو حمله کرد فقط به دولت صدام 1,200,000 تا کشته. من کار رسانه‌ای بود. اول که آمریکایی اومده بودن دوربینا رو انداخته بودن لایف رو آنتن سی ان ان و چی و چی به این بچه ها شکلات میدن. این بچه ها یه وقت از این قرصایی که آب یخ میکنه دیدید لابو یه قرصای خاصی دارن تو آب جوش میدازن یک ثانیه آب یخ میکنه. اصلا میمادن برای بچه ها میداختن میدادن اینو خوش ها پپسی برای نما میکردن، کوکا برای نما میکردن. ما دوست شما این ما برای سال اومدیم، ما شما رو دوست داریم. گول میخواده دیگه. عقل مردم به چشمشونه. زمان حضرت موسی و زمان هارون به اون کار رسانه‌ای سامریه. بعضی دیدم خیلی تحلیل قشنگی کردن. همشون گفتن که پیشینه هالیوود برمیگرده به سامری. آفرین، خیلی تحلیل قشنگی. درست هم هست. اصلا کلا رسانه محصول صهیونیسم و یهوده. پیشینه اینا هم که میخواد به همون ماجرای سامری. اصلا هالیوود سینما اولین محصول سینمای اثر ساملی بود. شما تاثیر هالیوود و فیلم و سینما اینا رو کم نگیرید، خیلی اثر داره. اینی که دنیا اسم جنگ با آمریکا میاد به خودش میلرزه برای چیه؟ تاثیر هالیووده. بین آمریکا حالا من اینا رو میگم ولی یه تا باور نمیکنه. اشکالم نداره، اصرارم نداره کسی حرف ما رو باور کنه، اصلا ما قبول میکنه. هر سه از مخالف نداریم. دختر آدم میگه بعد چند سال یا اتفاق میفته، اتفاق نمیفته دیگه. به چه بکنیم که معمولا آدم هر چند اکثرا میگه بعدا اتفاق هم نیفته. نه این چون حرف ماست. چون پشتش برهان و منطقی داری، استدلال قرآنی داری. قرآن فرمان یه بیت عنکبوته. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. اینا که دستشون به خدا بند نیست، نگم یه چیزی بند نه. اینو به تنکبوت هم فوتبالی میره. اسرائیلی که 6 روزه 6 کشور عربی رو میگیره، میاد اینجور درگیر میشه تو منطقه یکی بعد از دیگری. پدرش در میادش غلط امرم یه قضیه نیم وجبی رو از زمین و آسمون و زمین و زمان میزنه. چه غلطی نمیتونه بکنه.
مسئله های در مورد همین جنگ اسرائیل رو آفراد که این جنگ شکلده که شکست کرد اسرائیل شکست کرد
با غزه
با این حزب‌الله لبنان
33 روزه
میگفتن که اصلا سیاست اون بوده که اسرائیل شکست بخوره که مظلوم نمایی بشه باز کشورهای عربی و
اینا هم حالی بوده این خود این حرف مال حالی بوده همینه یعنی اون وقتی هم که شکست میخوره از تکوپو نمیفته مثل این پارک ارم رو اینا یادتونه یه اسباب بازی های بود با مشت مکم میزدن تو سرش متلاشی میشه و یه صدایی میمون اصلا هم دردم نمیمون دیده بودید؟ یه همونه بازیشه چون عقل مردم به چشمشونه مردم دیدن که نتونست غلطی بکنه عقل مردم وقتی به چشمشونه من بگم آقا من خودم را انداختم بازی خودم بود بالاخره رسانه که نمیشد دست داد پس تو فضای تبلیغاتی دست طرف مقابل بازه حرف میزنه تهمت میزنه بازی میسازه میترسونه خب مردم که همشون به چشمشونه راست میگن آقا به قیافه امیرالمومنین بیشتر میخوره جنگ را بندازه به قیافه اینا به قیافه معاویه معاویه که قبل مهربونه به فکر شکم و زیر شکم مردمه کاباره را انداخته روابطش با روم خوبه بت صادر میکنه خیلی عجیبه بت خلیفه پیغمبر بت صادر میکنه این لب آب بود دیگه شام مدیترانه است اون بر مدیترانه که رومه اینا این بر بودن اون بر اصلا شام محل صادرات بود دیگه کل این مملکت اسلامی اصل اقتصاد شام بود چون محل صادرات واردات اونجا بود عروس خاورمیانه بود واقعا هم هست شامات که لبنان و سوریه و اینا همینا دیگه اینا شامات هست عروس واقعا هنوز که هنوز به لبنان میگن عروس خاورمیانه واقعا هم عروس خاورمیانه است این همه جنگل و این همه امکانات و مخصوصا صادرات واردات اینا دست معاویه بود بعد برای اینکه رابطه تجاریش خوب باشه با بیرون بت صادر میکرد بهش میگفتن آخه ببین بت حکومت اسلامی خدا قبله گفت پول هم میاریم بزنیم اقتصاد مردم الان به معاویه بیشتر میخوره اقتصاد مردم درست میکنه یا به علی علی که خودش نور خوش رو با پا خورد میکرد میخور به کدوم بیشتر میخوره چون من و شما آقا من و شما هم داره امیرالمومنین و معاویه علی که نون جوی خشکو با دندونم نمیتونه اون دست قدرتمندی که خیبر رو میشکونه اون نمیتونه نون رو بشکونه میذاره خیس میخوره بعد با زانو میشکونه بعد میذاره گوشه دهنش خیس بخوره که بتونه گاز بزنه و معاویه که تو ظرف طلا انقدرم غذا میخورد که سیر نمیشد نسائی پاشد رفت مصر یکی از کسایی که سنن نوشته سنن نسائی یکی از چشتا که صفحه سته اهل سنت یکی از شش کتاب معتبرشون یکی سنن نسائی نسائی مشهور در مصر بهش گفتن که دم در هر کدوم از صحابه گفتن یه چیزی یه فضیلتی بگو دم فلانی بگو دم فلانی بگو دم معاویه گفتن فضیلت بگو یه فضیلتی پیغمبر گفته باشه گویا حقیقتش من چیزی یادم نمیاد پیغمبر در مورد معاویه گفته باشه یه جمله فقط در مورد معاویه میدونم که پیغمبر مدام پشت در اتاق معاویه صداش کردن گفتن معاویه بیا کارت دارم گفت یا رسول الله دارم غذا میخورم حضرت فرمودن بیا کارت دارم گفت دارم غذا میخورم حضرت فرمودن بیا کارت دارم گفت دارم غذا میخورم حضرت فرمودن لا اشبع الله بطنک الا این شکمت سیر نشه که این داره پیغمبر هم مستجاب شد میگن معاویه غذا میخورد سیر نمیشد خسته میشد میافتاد سیر نمیشد نسائی وقتی اینو گفت گفتن این تو اینو گفتی برای اینکه آقا جون ما رو خراب کنه لای نمد کشیدن جا با لگد زدن که کشتن حالا من به شما یکی بگه آقا وضع اقتصادی رو علی خوب میکنه یکی بگه وضع اقتصادی رو معاویه خوب میکنه کدومش مباور میکنه شما مفهم واقعا باور میکنیم یعنی من شما یه تون دوره بودیم باور میکردیم بچه ما هر مردم باور نکردن بعد شما باور میکنیم آفرین. آره همین می‌خواستم بگم. می‌خواستم بگم شما با اون عقل نورانی که دارید قبول می‌کنید. من الان خطابم به اون جمعی است، یعنی اون مردم اون زمان که این اون نورانیت عقل نبود، تابع شهوات بودن، تابع هوای نفس بودن. کار با اینا سخته. اثبات مسئله برای اینا سخته.
الان امیرالمومنین مصداق کیه؟ معاویه کیه؟
نمیدونم. با بگم
که ترام به امیرالمومنین
نه معاویه زیاد داری من هم دارم یکی دوتا نیست.
امیرالمومنین نداری؟
امام زمان داره. چرا امام
زمان؟
حالا امام زمان هم آدم داره، اصحاب داره، بالاخره هستن.
هیچی نیست. ظهورشون دیگه.
نه همین الان هم هستن. بالاخره بعضی آدم میفهمه. مثل مرحوم آیت الله عظمه بهجتی، مثل علامه طباطبایی، اینا آدمایی هستن که بوی امام زمان رو میدن. آدم رنگ مثل امام خمینی رضوان الله علیه. آدم
خود محمد و آل محمد.
قرض اینه که بالاخره مردم ما بله این نورانیت عقل رو داشتن، همه دنیا وایستادن.
چرا که
از
صحابه
هایی
که علمی که بگیر یعنی ما کمتر بچه شیعی
یه اعتقاد برداشته شیعی، بچه شیعه ها نمیگم آشیه نما، بچه شیعی
اعتقاد داره که آقا
حضرت
آقا نایب
امام زمان نیست. حالا من خیلی چون میترسم بحثت دستم درد بده روی این تطبیقات و این مسائل نمیرم، این فضا به سمت تطبیق نمیره. وگرنه موازه خود شخص بنده که روشنه، من باکیم از اعلان موازه هم ندارم، من چیزی که تشخیص میدم و میگم. ولی چون بالاخره فضا ممکن به سمتی بره، یعنی ما بحث داره سیاسی میکنید و مطابق میلتون داری تفسیر میکنید که میگنم که بعضی وقتا میگن لذا وارد این مباحث نمیشه. در از اون اصل بحثه، اون لب مطلب که اونو باید داشت، اون باید تو مجتمع باشه. چرا امیرالمومنین تنها میشه؟ مدل مدیریت علی چیه؟ علی نمیخواد مردم با هوای نفسشون را بندازن. اگه نمیشه اینا رو انداخت. کار سختی هم نیست. علی میخواد مردم با عقلشون را بندازه. سختی کار انبیا اینه. سختی کار اولیا اینه. مردم با عقلشون قانع بشن. مردم میشه با هیجانات را انداخت. مردم میشه با احساسات را انداخت. ولی دیگه اون را افتادن و اون علمی که دست این مردمه علم حق نیست. اون احساسات هم زود میخوابه. خدا حفظ کنه. حاجی قرائتی روی تعبیر خیلی زیبایی داره ایشون. واقعا این تعبیر حکیمانه است. خیلی زیباست. ایشون فهمید که آدمی که تعبیر قضا البته میگه قضایی که گرم شده سرد میشه، ولی قضایی که پخته شده و خام نمیشه. خیلی این حکیمانه است. مردم رو میشه گرم کرد، ولی گرم کردن مردم با پختن مردم خیلی فرق میکنه. گرم کردن مردم کار معاویه است، کار یزیده، کار عبیدالله. پختن مردم کار علیه. مردم پخت. تازه اون وقتی هم چرا امیرالمومنین وقتی بعد از عثمان اومدن در خونش زنه باز قبول نکرد؟ خیلی عجیبه. آقا الان دیگه بهت رو آوردم فهم بریم پیش بقیه. اصلا این خیلی آقا تاریخ به لرزه میفته وقتی این تعبیر میشنوه. شما که اون روز اول گفتی حق با منه، همسرت سر اینکه حق رو بگیر به شهادت رسید. این تاریخ رو یکم عمیق نگاه کنید. شما اون روز اول که حق تو غصب کردن همسرت به شهادت رسید، همسرت به شهادت رسید که این حق به تو برگرده. حالا که ما داریم به دست خودمون بهت برمیگردیم میگه قبول نمیکنه، میگه میشه بقیه. چرا؟ اون الگوی مدیریتی، اون سبک مدیریت، مدل مدیریت امیرالمومنین چیه؟ برای که میدونه این مردمی که اومدن با چی اومدن؟ با عقل اومدن یا با هیجان؟ با هیجان اومدن. به درد نمیخوره. همین هم بود. سردمدار اینا که اینو آورده بود کی بود؟ طلحه و زبیر. اولین کسایی که پشت کردن همین دو تا بود. اینا مردم رو راه انداختن تو خونه امیرالمومنین. اصلا عثمان رو کشتن که بیان با علی بیعت کنه. خب حضرت هم نمی خیلی خوب شروع کنیم بیت المال عادلانه تقسیم بشه. بسم الله تعالا اول از خودت حقوق نجومی تو باید قد کنیم. این فکر میکرم ما اینجای رئیسی میشیم، میشیم مسئول دفتر امیرالمومنین دیگه، بخور بخورا هست و تازه نفوذ اون بیشتر میشه. تعالا عثمان دست ما رو بریده بود. این مدل مدیریتی مظلوم میشه امیرالمومنین. خیلی سخته. مظلوم میشه تا مردم حق رو ببینن، مردم حق رو بفهمن، مردم با عقل برسن، مردم تجربه کنن. مردم تجربه کردن، خلیفه اول، خلیفه دوم، اینا انقدر گفتن ما پیریم و پخته ایم و سنجیده عمل میکنیم، دیدن انقدر برخوردهای عجولانه، انقدر حکمای عجولانه، سختگیرانه. خود به شیخ شقی امیرالمومنین رو بخونید، خود به سوم نهج‌البلاغه، تعابیر امیرالمومنین خیلی تعابیر عجیبه در مورد اینا. هر کدوم از اینا مفصل تحلیل کردن، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم. در اون خلیفه سوم میفهمن که اون که عمرش بین آشپزخونه و توالت سر شد، میخور برفت خالی میکرد، اینکه عمره اون بود، خلیفه سوم این بود، فقط شیکم، اهل حال، شیشنی همش ترقیه بود، چشپیک میزد. اصلا تو کاری تو اصلا وضع مردم چطور و اوضاع چطور و اقتصاد چیه و اشغال، اون که از اون دوتای اول زاهد بودن، ساده زیست بودن، دوتای اول اشرافی نبودن، اون سومی اشرافی بود که اینم مردم عقلشون به چشمشونه، همینه دیگه. اون دیگه اشرافی بود، نه عقلشون به چشمشونه، خدا به ما رحم کرد. اون سومی هم اگه ساده زیست بود دیگه هیچ نمون. اون دوتا ساده زیست همه نبا هم که بودن دونه زهده شد. یه روایت عجیبه، نمیدونم بخونم براتون یا نه، خیلی روایت عجیبی. یه به امام صادق عرض کرد که آقا فلانی، یکی از این خلفا، او تو زیر زمین خونش قرآن میخوند، چرا شما میگید که این حیله باز بود؟ خیلی تحصیل عجیب. حضور رو بودم زیر زمین خونش قرآن میخوند برای اینکه جنا رو گول بزنه. زیر زمین خونه یه تو خلوتش هم داره فیلم بازی میکنه، جنا رو گول بزنه. خیلی تعبیر عجیبه. تا تو اون نامه‌ای که امام زمان دادن، این نامه‌ها جمع شده، کتاب شده، نامه‌های امام زمان. یکی از نامه‌ها این حضرت هم دادن، والله قسم فلانی و فلانی یک پلک به هم زدن اسلام نیوردن، نه ایمان نیوردن، اسلام نیوردن، والله قسم. امام زمان فرمودن والله، من مفید نام کرده، والله قسم فلانی و فلانی یک پلک زدن اسلام نیوردن. خب یه پدر بریز رو آب، کما پدر میخوان رو آب به مردم میفهمن، مردم میگن آها ببین علی جا موندی، آه از بد نرسیده جا موندی، میگن یا نمیگن؟ اوضاع به نفهم رو میشه، بدتر میشه. بعد دیگه تو تاریخ کسی جرأت داره از علی دفاع کنه؟ همین الانش میگن فاطمه زهرا باشه بخاطر یه تیک زمین خوش رو کشتن. سند حقانیتش اصلا فدک رو برای چی علم کرد؟ همه ی ماجرای فدک برای این بود که نشون بده فلانی و فلانی هیچ چیزی از قرآن سر در نمیاره. همه حرف فاطمه زهرا بود، بخواد مردم رو عاقلانه روش بده، با عقل مردم حرف بزنه. تبیین یعنی نمیگه اصلا حرف نزن، یعنی استدلال بیار، یعنی استدلال بیار. فاطمه زهرا با بیان، با استدلال، نه با هیجان، نه با عواطف، نه با دو قطبی. مردم به جون هم انداختن، فضار احساسی کردن، این ولی از سیاه اون ولی، نه منطقی وایستاد بروی خلیفه اول، فرمان این ارسی پدر منه، گمه پیغمبر شدیم انا مواش رو انبیا لا نو برس، ما انبیا ارس نمیذاریم. از افران نمیز قرآن چی میگه برس سلیمان داود، داود سلیمان ارس بود، یرسانی ولی یرسان آلی یعقوب. این آیات چیه؟ به قرآن نمیگه پیغمبر ارث گذاشتن، حضرت زکریا ارث گذاشت، سلیمان ارث گذاشت. بعضا فهمونن یبن ابی قحافه، خلیفه اول رو با این استدعا کردن، پدر من خلاف قرآن حرف زد، یا تو نمی به پدر من میچسبونی؟ تو به قرآن بیشتر آشنا یا پدر من؟ قرآن داره میگه پیغمبر را ارث میزنه، یعنی پدر من خلاف قرآن حرف زد؟ پدر من که خلاف قرآن حرف نمیزد، پس تو داری خلاف قرآن حرف میزنی؟ از این استدلال بهتر؟ مردم قانع شدن ولی ترسیدن. من واجبه اینه چون همون مردم چشم شده میدونه سه هم با علیه ها بسه خانم حالا خیلی سخت نگیر، حالا به هم میریزه این هم دیگه میان دعوا میشه، جنگ میشه، حوصله جنگ و درگیر دعوا اینا نداریم،
یادم یه خوبی تو چی میگه حالا اونم یاره پیغمبر حالا یکی تنده یکی کنده همهشون انقلابی همهشون جوره دیگر منده این دل همه خوبه هم پیغمبر تو داماد پیغمبر من پیغمبر چون یعنی بود دیگه دختر وقتی گرفتی یه دریدش گرد از روش این بود از من گفتن تاریخ داری نمیده شورای از شورا و نجهبان مثلا من نگفتن ولی منظورشون این بود من تایید شدن پیغمبر رو سنو تاییدیه اونم یار پیغمبر نم یار پیغمبر ولی شما سختش بود خب یعنی آدم یه بشه بگید که آقا فلانی مونه فتش رو بخواه چی میشه؟ مخصوصا وقتی یه علاقه هایی به خاطر یه چیزایی باشه که با چشم دیده به خاطر یه منافعی باشه که با چشمش احساس میکنه زود بهش میرسه به خاطر یه ترسایی باشه که یه کسی داره اینا رو دقت بکنید اینجا دل آدم میکشه عشر بوفی قلوب هم العجل آیا قرآن فرمود که محبت گوساله افتاد تو دل این مردمی که تو این 40 روز بدون موسی بودن امام صادق فرمود این ماجرا تطبیقش به ماجرای صحیفه است اونا محبت گوساله افتاد تو دلشون اینا محبت کسای دیگه افتاد تو دلشون محبت های ناحق خب اون گوساله اگه دوست داشتنی بود نه اعضای مردم چشمشونه محمد علامه طباطبایی یه تعبیری دارن در المیزان من پلوش 50 تا روایت تقریبا امشب اردودم براتون بخونم هیچیشون نتونستم بخونم ان شاء الله جلسه بعد می‌تونید چند تاشو بخونید اول بحثم نصفه نمونه تعابیر امیرالمومنین خیلی عجیب غریبه چندین جا میفرماید که من اگه حرف بزنم نصف مسلمی کشته شده میخوای ارزش به فاطمه زهرا که راجعش براتون خوندم جلسه رفتم راجعش پیدا کردم راجعش آوردم براتون که تحریض کرد فاطمه زهرا حرذته تحریضش کرد که چرا کار نمیکنی فاطمه زهرا علی من حرف بزنم نصف مسلمی رفته حرف بزنم همه بهش من میرفته آمار پرونده ها رو کنم بگم اگه راه انداخته بودم جنون هیچی نبوده بود من دو قطبی هم بگم دیگه این پرونده از اون داره اون پرونده از این داره و تهش میشه این که مردم که نشستن در نگاه میکنن میگفت مناظره هایی که نگاه کردیم بچه هم ولیشون زنگ زده صد ده گفتم صد ده چی کنم خواهم زنگ بزنم یه موش دوست پیدا کردم یه بگیم ببینیش اما پرونده دارم این از اون پرونده دارم از این پرونده دارم از اون آمارت و توی فضا من این مردم میفهمن حق با کیه باطل کیه کی درست میگه هر کی سفتر و محکمتر گفت و وقیحتر بود مردم میپذیرن غیر از اینه این ورانوری هم نداره این انتخابات هم نداره هر کی سفت‌تر بتونه برای مردم اثبات بکنه رقیب من خیلی لجنه منو به همون رقیب میده 88 باشه 84 باشه 90 باشه 100 باشه فرقی نمیکنه قاعدشه من گیر اینکه مردم عاقل بشن به همه نه عاقل این هر بی عقلن یعنی توی یه سطح بالاتری قرار بگیرن که این اصلا نذارشون یه حرفون من که به اینجا برسم اینجور شو وضع فرام کنم یه چیز داشتم میگفتم نفت میجه دیگه که بحثی شروع کردن الان خیلی مهم بود نفت میجه قبل از اون چی؟ که یه چیز داشتم گفتم بدون پرانتز گفتم از دست رد بعد همون قبل از اون آره نه قبل از اون یه نکته داشتم عرض میکردم حالا دیگه قسمت نمو آها قبل اون یه نکته دیگه داشتم میگفتم یه روایتی قبل اینکه بگم 50 تا روایت میخواستم براتون بخونم که یادم خیر انشالله بله حالا یادم نمو
آیا قرآن میکنه خوش تو گفت قلوب
آها بعدی آها من ویدیو چک کنیم حالا نمیشه پیداش کنیم خیلی شما بکنم وقتمون هم گذشته شما تو دل احتمالا دارید نفیر میکنید ما رو از همین بابایی که دیگه یادمونم نمیاد حالا حرفم که زیاد میشه خلاصه این مشکل ها پیش میاد دیگه وقتی مطلب زیاده و وقت کمه طبعا میمونه یه بخشی از مطالب حرف برحال این مدل امیرالمومنین میتونست مردم رو تحریک بکنه هیجان ایجاد بکنه مردم با این انگیزه بیاره کف میدون به ترسونه، پرونده رو کنه، آمار بده، حتی یه چشمه های رو بکنه، یه کرامت های رو بکنه از این کاری که کرده، اما یه گوشه از آینده رو مردم نشون بده ببینن. امیر المومنین برای مردم کوفه میفرمود که شما حرف من رو گوش نمیدید؟ ببین خب این حرف استدلاله، یه مقدارم توش علم غیب هست، خب مردم داخل بشن دیگه. حضرت همونن، شما مردم کوفه حرف من رو گوش نمیدید؟ میبینم اون روزی که یه آقایی بر همین کوفه حاکم میشه، شما من حرف میزنم گوش نمیدید، اون قبل اینکه حرف بزنه گردنتون رو میزنه بعد حرفتون رو میزنه. کی بود؟ حجاج ابن یوسف ثقفی. 50 سال نشد حاکم شد، مردم تازه فهمیدن اون چی میگفت. بعد بعد تو جلسه قبل گفتم پسر خلیفه دوم امیرالمومنین بهش فرمودن بیا بیعت کن، گفتم به بچه گفتم بیعت نمی کن، از فرمودن پدر تو وقتی کسی باش بیعت نمی کن چی کنم؟ گفت گردن جو میزه. از فرمودن من گردن تو نمیزم راحت باش. این آقا یه عجیب تاریخ واقعا آدم میمونه، نزدیک 100 سالش بود، 90 خورده 90 سالش بود، حجاج تو کوفه حاکم شد. روزی که حجاج حاکم شد، میدونی که ماجرای کوفه ماجرای عجیبی، اینو بشن خیلی جالبه، اینو به تن آدم راست میشه. اینو بگم از آن تمام، چون یه روز روز شهادت هست مسلم هم بوده. این دارون اماره کوفه خیلی ماجرای عجیب دید، سر جناب مسلم رو تو این دارون اماره بردن، سر ابو عبدالله رو تو این دارون اماره بردن، برای کی؟ عبیدالله ابن زیاد. سر عبیدالله رو اووردن برای کی؟ برای مختار تو همون دارالاماره. سر مختار رو اووردن تو همون دارالاماره برای کی؟ برای مصعب. سر مصعب رو اووردن تو همون دارالاماره برای کی؟ حجاج. خیلی عجیب. روزی که حجاج حاکم شد نصف شب، نصف شب دیدن در میزنه، خواب بود، گفت در واقع در واقع کم، گفت کیه؟ گفت عبدالله ابن عمر. همون که امیر المومنین فرمودن بابا بیعت نمی کنه کسی باش بیعت نمی کنه چیکار کنه، گفت آزادی بود. نصف شب دنده در میزنه در واقع، گفت چیه نصف شب اومدی؟ گفت پیغمبر فرمود هر کس از دنیا بره امام زمانش رو نشناسه من به جاهلیت برده، من شب ترسیدم امشب بدون بیعت با حجاج خدای نکرده از دنیا برم بدون امام زمان از دنیا، اومدم نصف شب بیعت کنم. بردش تو دارال اماره. حالا نقل ها عجیب غریبه، یه نقلی که بعضی از علما نقل کردن این بود، به حجاج که اومدن باید بیعت کنم، گفت دستم مشغوله، گفت چی کار کنم؟ گفت با پام بیعت کن. گفت دلده شد پای اینو دست گذاشت رو پاش، گفت الحمدلله اگه امشب مردم میتونم بگم با امام زمانم آشنا شدم و رفتم. نه ترسی چی بود؟ ترسی صبح بشه بگم بفرستنی فکر عبدالله ابن عمر، میدونه حجاج کیه؟ خب علی نمیتونه اینجور آدم جمع بکنه؟ چرا علی تنها ماند؟ چون این کارو نکرد. میشه اینجور آدم جمع کرد؟ کاری نداره، هر کی بیعت نکنه یارانه قد زندان چی؟ این کارو که خلفای دیگه میکرد، یک کلمه حرف میزدن تبعید. ابوذر هم کار بشه کردن دیگه، رمزه آقا ابوذر، ابوذر کجا؟ عثمان کجا؟ اون مراتب اون همه تعییدات پیغمبر، یک کلمه علیه بخور بخور هم سکون، این چه وضعی بهتون مال افتادین؟ به تعبیر امیرالمومنین مثل گوسفند افتادین به چراگاه، دادی میچرین، این چه وضعشه؟ گفت بفرستش بره. ابوذر تو روز روشن تو چشم مردم تبعیدش کردن. خب دو تا از این کارا امیرالمومنین بکنه همه خفه خونده میگیرن، کی جرأت داره علیه علی انتقاد بکنه؟ آقا کدوم حاکمو دیدی؟ کدوم حاکم رو دیدی؟ بیاد سخنرانی بکنه، یکی باشه الله اکبر جا داره آدم خودشو بزنه برای علی از شدت عشق امیر المومنین، پاشو سخنرانی بکنه، یکی وسط جلسه پاشد نه انتقاد بکنه، شروع کرد از علی تعریف کردن، فرمود با این حرفا منو گول نزنید، من حاکم نشدم شما از من تعریف بکنید، من خودم بالاتر از اون نمیدونم که از من انتقاد بکنید، از من انتقاد کنید، خود بین احشو بلاغه هست، کدوم حاکم رو دیده؟ خب این آدم آدم میمونه براش، این یار پیدا میکنه، این مردم جری میشن، حرف میزنن، فوشش میدن، این معلومه که نمیشه حکومت بکنه. آقا یه پولی به این بده، آقا یه شاباش بهش بده، 5000 نفر دیگه جلسه بعد همین ازا تعریف میکنه، من این سخت آدم جمع کردن، اینجور یار داشتن مگه سخته؟ چرا علی تنها میمونه؟ علی کار نمیکنه. این مدل مدیریتی امیرالمومنینه، هرچی هم تیره، هرچی هم مظلومیته، هرچی هم قربت، آخر مال خودشه. زخم رو من داره، مردم بفهمن. فرمود این دومر رو من خیلی سعی کردم در بیارم. حالا بحث منافقی نتش بشون به دومر یه بحث مفصلی است. تبریک خود امیرالمومنین به کار بوده. فرمود من این دومر رو خیلی سعی کردم. دومر خیلی سخته، در من تعامل گردید درد دومر رو. تعامل دومر خیلی سخته. تعامل دومر رو خیلی سعی کردم. مدارا کنم سرباز خونه، سرباز نکرد. سرباز نکرد. هرچی من تحمل کردم منافق این جبهه باطل رو که رسوا بشه رسوا نشدن تا به شهادت رسید رفت. تموش. خب تا کی دیگه آقا؟ جلسه مجلسی روایتهای نشنیده رو براتون بخونم. چون شما الان خیلی باورتون نمیشه که امیرالمومنین خیلی کوتاه اومده هم. ما هم من تو ذهنم امیرالمومنین خیلی مختلفه. میزن گردن میزن چند اصلا یه حرفا نبود. حالا بعدم درسه بعد روایت های اون پنجات روایتی که براتون آوردم و نخوندم و بعدم برم فکرم بکنم برم اونی که خواستم بگم چی بود که یادم رفت. این اشبه جلسه بعد که شبه این نگیره با هم بحثش رو تمام بکنم. ببخشید زیاد صحبت کردیم. حرف از امیرالمومنین که میشه آدم سیر نمیشه. هرچی بگیم ذکر و علیت عبادت شما نیت عبادت اینها رو میشه نمید انشان با رو تحمل میکنید. ما رو خدا به حق امیرالمومنین ما رو شیعه امیرالمومنین میکنه، معرفت امیرالمومنین اصیل ما کنه، عشق ما به امیرالمومنین روز به روز افزو میکنه، قربت امیرالمومنین حی ما علی زمانه ما که حضرت ولی عصر و آبروی امیرالمومنین برطرف کنه، ما رو از شیعان و شیعان خلص و یاران ناب امام زمان قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.